در باب بحث قدیر چند تا نکته رو به عنوان جنبندی میخوام از بگی. بحث سندیه که مطرح کردیم، تواترش رو سعی کردیم ثابت کنیم. بحث بعدی دلالیه که ما بحث دلالی رو جلسه پیش به صورت منبر علمی پیش بردیم، یعنی نیمدیم عرض کنم خدمت شما اثبات کنیم مسئله امامت رو در حدیث قدیم. یه نکتش اینه که اونجوری که قبلا عرض کردیم اینه که در مسئله قدیر اونی که شیعه قبول داره نص جلیه، اونی که آقایون نقل کردن نص خفی هم حتی میگن نیست. چند تا قرینه میخوام بخونم یادتون باشه قبلا عرض کردیم تا ما زیر ساخت فکری اینا رو تخریب نکنیم اینا اصلا حرف ما رو نمیفهمن. یه نکته قبلش بگم بعد اون مسئله تحمل شنیدن فضیلت امیرالمومنین رو در تاریخ ببینید چه جوری بوده. نمیتونستن بشینن و شما فضیلت بیان کنید. وقتی این تفکر توی طرف باشه شنیدن روایت مثل قدیر با اون ابعادش تحمل ناپذیره، برای همین نقل نمی‌کنه. یعنی اینجوری به شما بگم ابو حنیفه در دوران زعامت خودش انحرافات وحشتناکی رو شاهد بوده، از جمله مثلا عرض کنم خدمت شما که شاهدش تیراندازی به قرآن توسط خلیفه مسلم، ولی هیچ جا نداریم ابو حنیفه به این انحرافات و قتل عام ها واکنش نشون داده باشه. اما وقتی اعمش روایت نقل میکنه که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه قاسم الجنت و النار، سفر میکنه، حتی هر دو کوفی هن، ولی از جای میاد و خودشو به اعمش میرسونه. سلیمان اعمش هم از سنی های بسیار محب به اهل بیت، خیلی هم چک خورده و کتک خورده. برای عرض کنم خدمت شما که نقل فضائل امیرالمومنین رو یادم افتاد، یه چیزی هم که شاید نشینده باشه درد بکنم از این اعمش. من این اعمش رو دوستش دارم، چون کسی که تو اهل سنت باشه و جگر کنه و امیرالمومنین از مظلومیت در بیاره خیلی جهاد بزرگی، و نمیشه این آدم محب نباشه اون کارو بکنه، بازیگری کنه، چون از حقوقش قطع میشده و خطر جانی هم داشته. چه قرضی بوده جز بدبختی؟ هیچی نبوده دفاع از امیرالمومنین. حالا فاصله دارن آخه، حالا عرض میکنم اعمش مال لوران منصور دوانیقی، اینش خیلی شرط سختی داره. خاص ثواب
کتاب خسارت همینجوری بوده،
به خاطر همین. بله، منتها بازم زمان اعمش بدتره، چون اون عوامن زمان نسائی دیگه امیرالمومنین خلیفه چهارم قلمداد میشه، زمان اعمش امیرالمومنین قبرش مخفیه، خلیفه چهارم هم میشه، یعنی دورانیه که سخت داره. مثلا اینکه امروز کسی طرفدارای قاضی باشه، هیچ اتفاقی تو نجف سال 1355 قمری کسی طرفدار قاضی می بوده، این فلاکت محض. اون موقع طرفدار هنره، طرفداری. الان کاری، الان که همیگه التماس دعا با آقا معاهد اهل سلوکه و کلی هم فلاس داره، از قشن جدا شده و به هم رفته و کلی تعریف میکنه. ابو حنیفه این عبارت هم مال این مرحوم استاد عبدالعزیز طباطبایی که نوه صاحب قربه است، خیلی محقق بزرگی ها، متاسفانه کسانی که اهل پژوهشن گمنامه، وجوهات نمیداده، خلاصه مقلد نداشت، هیچ کی نمیشناخته. ایشون یه کتابی داره اهل البیت فی المکتبه العربیه، اهل البیت در کتابخانه های عربی چند تا کتاب راجعشون نوشته شده، 874 کتاب اسم میبره که هر کدوم کجا چاپ شده، به کجا نسخه خطیش موجوده. آل البیت چاپ کرده، سایت رافد هم برای دانلود گذاشته. بعد ایشون نام رافد، فارسی بزنید رافد تو گوگل میاد و قسمت مکتبه اهل البیت مکتبه العربیه رو میتونید دانلود کنید. مرحوم استاد عبدالعزیز طباطبایی خیلی آدم بزرگیه، این القدیری که امروز مؤسسه شاهرودی چاپ کرده، بله، چهارده جلدی، این قایی که آخر پاورقی ها داره، این کتاب به تصحیح و تعلیق مرحوم صدر دولتی سواتا بگیم. بین محققین نسخه شما به آقا عزیز معروف. ایشون نقل کرد توی مکتبه العربیه این حرف رو، میگه ابو حنیفه کوبید اومد به عمش بگه که عمش میگه اینقدر حالش بد بود که به بالشش تکیه داده بود، در واقع درازکش بود. حالا مثلا فرض کن ابو حنیفه بزرگیه دیگه، مثلا شیخ ازهر الان بیاد وارد شما نمیخوابیم که، ولی من هم مذهب هم هستم سنیه. میگه خوابیده بود، بعد اومد بهش گفتش که سلیمان داری میمیری، از خدا بترس. یعنی اومده نصیحتش کنه. خب مثلا یعنی چی؟ یعنی دیگه مطعه نکنم، یعنی تراب نخورم، یعنی چی دارم میمیرم از خدا بترسم؟ میگه این شنیدم چیزایی نقل میکنی، نقل نکن. میگه چی نقل کنم؟ میگه شنیدم گفتی که علیون قاسم الجنت و النار. میگه من مفهومشو گفتم، روایتی دیدم که این مفهوم برداشت کردم. میگه چه روایتی دیدی؟ میگه که دیدم رسول خدا فرموده عهد النبی الامی، احنا از قول انگرمونی هم از افراد دیگه، انهو لا یحبنی الا مؤمن و لا یبغضنی الا منافق. پس دشمنش مؤمن و بهشتی، دوستش مؤمن و بهشتی، دشمنش هم مبغض و منافق. پس قسیم الجنت من نال علی ابن ابیطالب، یعنی اون روایاتی که ما داریم خودی هازا ذری هازا رو نه، اونا رو ندیده که مثلا ما از ائمه داریم که امیرالمومنین وای میسته میگه به آتش خودی هازا و ذری ها، اینو بگیر اونو ولش کن، اونو ندیده. میگه اون روایاتی که خودمون داریم که یا تو اون روایاتی که مخاطب کس دیگریه که در مورد امیرالمومنین میگه که مثلا حبه ایمان و بغضه نفاق، یا لا یبغضه الا المنافق لا یحبه الا المؤمن، از این روایات متعددی که با قرب. میگه من اینو که دیدم فهمیدم معیار علی ابن ابی طالب. بعد میگه ابو حنیفه ناراحت شد بلند شد قهر کرد. یعنی چرا نقل کردی باعث شده بیاد نصیحت کنه، ولی ندیدم که برای تیر به قرآن زدن رو نصیحت کنه. یعنی برای نقل حدیث فضائل الانبیاء نصیحت میکردن مردم نکنن این کارا، این حرفا چیه میزنن؟ اگه بصیرت داشته باشی نمیگی. چرا؟ چون این حرف معلوم افضل کیه. عرض کنم خدمت شما، همین سلیمان همش میگه که یه شبی وارد در خونمون رو زدن. خوب دقت کنید، حتی همین کتاب اهل البیت هم اومده، میگه که در خونمون رو زدن، من دیدم نیمه شب کی میاد در خون منو بزنه، الا این که لابد روایتی از علی ابن ابی طالب نقل کردن که منصور میخواد منو بکشه. یعنی شما نگاه کنید این حس کی به آدم دست میده؟ این حس وقتی دست میده که استمرار باشه توی مسئله. باز من حواسم نبوده، یه جا ضبط میشده، یه چیزی گفتم، اطلاعات اومده منو بگیره. این مال وقتیه که یه نفر رو هی اومده باشن سراغش، یا تو جامعه بگن یک کلمه راجع به علی بگی پوستتو میکنن. توجه میکنی؟ خیلی عجیبه. این چه تاریخ میشه تاریخو فهم کرد که میگه من دیدم نیمه شب در خونمونو زدن، اومدم گفتم که کیه، گفتن منصور دوانیقی تو رو احضار کرده. میگه من گفتم به من چند لحظه مهلت بده، سریع غسل کردم، غسل شهادت کردم. گفتم چون اینا که میکشتن به عنوان کافر میکشتن، گاهی بدنا رو رها میکردن حیوان بخوره، یا رها میکردن یه گوشه ای بپوسه، یا معلوم دفن کنن دفن نکنن، دست کسی بهش نمیرسید، غسل کردن، بعد کافور به بدنم زدن. یعنی این که میگه من گفتم تمام شد. بعد که رفتم سراغ منصور نصف شب، دیدم جلادم وایستاده، نت همین سفره چرمی هم پهنه. من گفت بیا جلو، من جرئت نمیکردم برم جلو. گفت بیا جلو با تحکم، گفت بیا جلو. بعد گفت بوی میدی احمش، بوی کافور میداد. بعد گفتم که دیگه در خدمتم. گفتش که برات میخوام یه چیزی نقل کنم، اینم تو شنیدی یا نه. بعد یه فضیلتی از امیرالمومنین و حسن امام حسین برای من گفت موشه. حالا چی شد که ما میگیم الزم اعضاء الحجه مع ما لک من الحجج البالغه على جميع خلقك. بعد به من گفت اینو که از من جایی نقل کنی پدرت در میارم، میخوام ببینم تو اینو شنیدی یا نه، اگر درست نگی گردنتو میزنم. حالا چی شده بود که تو اون نصف شب منصور میخواست این فضیلت رو واسه من بیان کنه؟ و جالبه اینکه یه در خونه حضرت گفتم از منصور خبر منصور اومدن تمام شد کار. این اینقدر نقل عجیبه. یا مثلا فرض بفرمایید که در روایت اومده از ربات برجسته بود نشسته بود پر منبر درس حدیث تی رو بیان کرد، سرایدار اومد یقه میگره پتش که بیرون جاش آب کشیدن، یعنی انگار سگ رو منبر نشسته. چرا؟ چون فضیلت نقل کرده. یعنی چقدر کار فرهنگی باید بکنی شما اتفاق بیفته که مثلا فرض بفرمایید یه نفر یه کاری بکنه، شما برید طرف رو بندازی، استاد کرسی درس داره اونو بندازی کنار، بگیرید زیر پاشو آب بکشی، دوشک رو مثلا برم بشونن ورده من بیارم. خب تو این شرایط معلومه که کسی جرأت نمی‌کنه بیاد فضائل بیان کنه، و اون کسایی که فضائل بیان کردن واقعا مرد بودن و خدا پدر مادرهای ما رو حفظ کنه، اونایی که هستن و رحمت کنه که دنیا رفتن که ما رو تو این دامنها بزرگ کردن. ابن عبدالحدید میگه ما اقول و فی رجل اقرر له اعداء و خصومه بالفضل. بعد میگه تو میدونی که وقتی بنی امیه به سلطان الاسلام مشرق و مغرب رسیدن، یعنی استیلا پیدا کردن به همه جهان اسلام، اینا شروع کردن توعد و مادهی، دشمنی کردن با مادهین علی بن ابی طالب، بل حبسوهم و قتلوهم حتی حضرو ان یسما احدان باسمه. اگه کسی اسمش رو علی میذاشت بیچارهش میکردن، اسم بچه‌ش فراموش باید میشد. بعد میگه اما عجیب اینه که علی بن ابی طالب و خب علی بن ابی طالب و فضائلش کان کل مسک، مثل مشک پوشی، کلما ستره هر چی بپوشونیش انتشر حرفو، عطرش همه جا رو پر کرد، و که ضوء النهار مثل آفتاب وسط روز بود، ان حجبت انها عین واحده، یه کوری رو بگران تاریکه، ادرکت ها عیون کثیره. و من میگم معجزه علی بن ابی طالب اینه که واقعا هم همینطوره، هر حکومتی وایساد مذهبی رو از بین ببره از بین بره. یعنی وقتی قرن هفتم گفتن معتزله بودن حرامه، معتزله بر افتاد. وقتی مذاهب اربعه رو رسمی کردن، فقه طبری و اوزاعی و اینا بر افتاد تموم شد. قاعدتاً باید هیچی از امیرالمومنین معلوم نمیشد، که تاریخ نوشته که سعی شد مثلا فرض بفرمایید شامی ها میگفتن آره این کیه ما داریم لعنش میکنیم، گفتن شوهر عایشه است، هی دعوا میکرده با زنش که عایشه باشه، یعنی علی بن ابی طالب، پیامبر عصبانی شده لعنش کرده. یعنی این چیزی بود که از همین رو مونی میشناختن،
شوهر
عایشه در شام، یعنی اصلا اینقدر همه چی قاطی پاتی بود، کسی نمیدونست کی به کیه، فقط دشمن علی بوده. یعنی اینکه بدترین تهمت این بوده که بیان فضیلت امیرالمومنین بیان کنه. حالا تو این شرایط ما میخوایم بحث کنیم، اگر قرائن نیست طبیعیه که نباشه، چون اون قرائن هایی کسی بخواد نقل کنه، قرائنی که شیعه میگه که امامه گذاشت و دستشو بلند کرد و مردم رو نگه داشت و رفته ها برگردن نیمده ها بایستن برسن فلان، این که امامت با تابلوه. من یه مثال میزنم شما ببینید، وقتی ماجرای حدیث طیر مطرح میشه، ابن طاهر که یکی از معروفای علم رجال اهل سنته میگه اگر این روایت رو پیغمبر گفته باشه دلالت میکنه پیغمبر نبی نیست. توجه میکنین؟ یعنی ببینید دشمنی تا چه حد. آقا فرض کنید پیغمبر میخواست بگه اللهم اعتنی به احب خلق که اقید، فرض کنید میخواست بگه، فحشه به کجاست این که یعنی پیغمبر نیست؟ میخواست بگه خدایا محبوب ترین فرق خرم از خودتو با من هم قضا کن. این چه حرف خلاف مثلا آیه پیغمبر مثلا ادعا کردن با ملائکه ازدواج کردن، اونم ملائکه خدا سه تا دارین، چرا پیغمبر نیست؟ اگر این پیغمبر بود اینو نمیگفت، اگر روایت طیب درست باشه پس پیغمبر نیست. یعنی وقتی شما اینجوری بستی برای اینکه به هیچ، یا مثلا میگن فلانی فکر میکردم از محدثین بزرگ باشه، خیلی حاضر بود، ولی وقتی دیدم حدیث طی رو نقل کرده ازش برگشت. اونو ابن طاهر یه رجالی معروفه در اهل سنت. افراد زیاده، مثلا ذهبی در مورد حاکم میگه ذهبی ذهبی در مورد حاکم میگه خیلی آدم بزرگیه، ولی وقتی دیدم حدیث طی رو نقل کرده، در حالی که حدیث طی اینقدر طریق داره که خود ذهبی میگه اینقدر طرقش زیاده که فلانی 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 هر کدوم افرد له کتابن، مثل قدیر براش کتاب برا طرقش نمیشه، واسه پنج تا طریق کتاب نمینویسن. من یقین کردم اصلی داره، ترجمه کنی. با این حال وقتی میخوان یه راوی رو بکوبن میگن غیر ثقه لهو کتاب و مفرد فی حدیث تک، یا روا حدیث تک. وقتی میخوان میگن خیلی فلان فلان شده است، مثلا خیلی عوضیه، میگن حدیث تک نقل کرد. چرا؟ چون حدیث تک دلالتش بر افضلیت تامه. احب به خلق که الی، احب به خلق الله یعنی افضل دیگه، یعنی برای احب به خلق. و جز معتزله امام افضل میدونن، بنابراین همه فرق اسلامی امروز میدونن احب خلق یعنی امام. لذا مثلا فرق این ابن تیمیه که تو ولی کل مؤمنین بعدی، این بعدی حتما جعلیه، چون اگه بعدی باشه ولی کل مؤمنین میگه رفیق هر مؤمن، ولی کل مؤمنین بعدی بعد من که بعد بینام فقط از این نواز رفیق باشیم که معلومه رفاقت نیست، ولایته. میگیم بعدی، کلمه بعدی جعلیه. این یکم حدیث صحیحه، بعدی جعلیه. به چه دلیل؟ آخه میگه چون اگر باشه امامت خلیفه اول باطل. یعنی قرار بر نپذیرفتن حدیث طیر هم همینو میگن، میگه اگر حدیث طیر درست باشه که امامت خلیفه اول باطل، پس جعلی. بعد حالا حرفای عجیب غریب اینا رو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه اگه وقت خواستیم یکی بحث کنیم، باید بکوبیم تو سرش، بگیم شما اصلا خواستید نپذیرید، خواستید که نپذیرید واقعیتو. میگه که آقا دهلوی میگه که لابد اون موقع که خود پیامبر فرمود اللهم اعتنی به احب خلقك الیک حتی یأکل معی هذا الطیر، ابوبکر در شهر حضور نداشت. یعنی داری بال بال میزنی که نپذیری، میگه لابد ابوبکر نبوده، چون یعنی چه احب خلقك الیک؟ اگه قرارش علی باشه که کار تمامه، پس اون حضور نداشت. یا مثلا میگه که اون یکی میگه که آقا احتمالا منظورش از اللهم اعتنی به احب خلقك الیک، به احب خلقك الیک یعنی اون کسی که من باهاش بیشتر حال میکنم هم قضا بشم، منظور محبوب تر در هم قضا شدن است، نه در
خوشمزه.
مثلا خیلی عدی دلوپی میخورم حال میکنم. چقدر بیانصافی در فهم حدیث؟ چرا این بیانصافیه؟ برای اینکه علقه این نمیذاره که این حقیقت رو بخواد اعتراف کنه. اگه خود حقیقت رو اعتراف کنه، من اینو بارها عرض کردم، دو تا دعواشون شده بود، طرف یه 30 میلیون یا 17 میلیون همچین چیزی بدهکار بود، مثلا این دوتا اومدن پیش من داوری کنم، این با طلبکار با آقا این جواب این چک ترچه کنم 30 میلیون فلان روز ریختم 17 میلیون فلان روز، میشه چقدر؟ اون بدهکاره میخواست بگه خب 30 با 17 بعد میگفت 47 بعد چرا فکر میکنی؟ گفت نه اینطوری نیست، ببین بذار اونجوری که من میگم، یعنی جمع که بلد بود، اما این میخواست اعتراف کنه بعد چرا فکر پول میداد بذار آخر گفت من اصلا نمیفهمم شما چی، یعنی 30 و 17 چقدر میشه رو میفهمید. من بهتر بود بگه من اصلا نمیفهمم شما چی میگی، بگم نفهم عب نداره، من نفهم پول نمیدم. اینجا هم همینه، یعنی میفهمه که احب خلق کرک معناش معلومه، منطقه خب باید یک کاری کنه که از اون حقیقت فاصله بگیر. لذا عرض کنم خدمت شما، وقتی به حدیث قدیر میرسیم با همین نفهمی های عمدی مواجهیم، نفهمی عمدی. نمونش اینه که اینم باز جالبه، فخر رازی به آیه تطهیر که میرسه، یا انا ولیکم الله، میگه حذف نیست. کی گفت؟ اصلا انما لا تدل على الحذف، بلی مثلا یدل على تأکید. اصلا کی گفت؟ اصلا انما بر حذف نداریم. خب من یه وقتی بعد از رفقا گفتم بیایید برید انماهای قرآن رو از تفسیر فقه ببینید. شاید ده ها مورد اینا پیدا کردن که فقه رازی میگه خب اون که حصر هستن، اما به آیه تطهیر و آیه ناولی و کالا گرده که اصلا چی گفته. این همونی که یعنی ولو این که خودش هم ممکنه اون لحظه متوجه نشه، یعنی خود آدم خودش هم خودشو گول میزنه گاری. مثلا میگه چرا دو شدی؟ مگه مسلم قلی‌پور کنارت نبود؟ یا قسمت نبود دیگه. دیدی؟ خودش آدم خودشو گول میزنه. من توفیق نداشتم. این توفیق نداشتم و قسمت نبود، این توجیه اون بلا و الغا معاذیره. اگه آدم به خودش رجوع درست کنه میفهمه. این هم همینطوریه. اما حدیث قدیر اگر کسی واقعا فهم صاف داشته باشه دلالتش بر امامت تامه. چرا؟ چون معنای ولایت مولا ریشش از ولیه به معنای قرب، دو چیز وقتی به هم خیلی نزدیک بشن که دیگه هیچ چیزی بینشون نباشه، حاجبی بینشون نباشه، اینجوری نباشه، اینجوری که بشه میشه ولی همدیگه هستن، یه رابطه قربه. منتها شما وقتی به قرب خدا برسی مثل آهنی که در آتش میره، نتیجه این قرب آهن سرد حرارت پیدا میکنه، کم کم اونی که قاهره ازاله میکنه اوصاف دیگری رو، فانیش میکنه و در بعد باقیه به صفات خودش میکنه. داشت یعنی قاشق رو بکن تو آتیش، تو زغال در بیرون نور داره، در صورت قاشق که نور نداره. این همون حاله که عرفا میگن، یعنی به واسطه قرب به عرض کنم ولی اولا ولی بالاتر این اوصاف رو پیدا میکنه. اگه قاشق همیشه تو آتیش باشه همیشه نور اینی که اولیا ائمه خدا رو که شیعه قائل اینا حال نیست، مقامن مستقرین فی امر الله هم، لذا همواره اون نور رو داره، همواره صفاتش صفات خداست، همواره خدا رو بروز میده، همواره تجلی خدا. این اصل ولایت مولویت یعنی این. حالا میگن من کنتم مولا، مولا یعنی دوست. خب این از عوارض اون حقیقته. وقتی دو شیء اینجوری به هم نزدیکن که یکی یا هر دو نسبت به هم حالت ولایت دارن یا یکی قاهر بر اون یکی، خب اینا به نسبت به هم سنخیت پیدا کردن، محبت هست. از نتایج ولی محبته، از نتایجش نصرته. شما تو قاشقی که تو آتیشه رو بخواید سرد کنی، تا وقتی که تو آتیشه اون حرارت نمیذاره سردش کنه، آب بپاشی آتیشای اطراف نمیذاره اون قاشق رو سرد بشه، نصرتش میکنه. از نتایج ولیه. یعنی یه معنای حقیقی داره مولا، اولا به تصرفه، یعنی او رو تحت تصرف خودش قرار میده. محبت رو عرض کنم خدمت شما، نصرت هم از عوارضشه نه معنای اصلیشه. معانی دیگه هم همینطور. مثلا فرض کنید که عرض کنم خدمت شما که
همسایه،
اگه گفتن همسایه به خاطر این قرب ظاهری که هم دارن و امور هم هست بهشون میگن ولی. پسر عمو اگه گفتن از این جلوز که عرب عمو برای عرب مثل پدر قلم داد میشه، و ولو اینکه مثلا این عموهش 600 نسل اونوردر بود، اینو باشن پسر عمو. عرض کنم خدمت شما که همه این معانی، معانی دلالت تزمونی مولا هن. یعنی بخشی از حقیقت رو داره بیان میکنه. البته قبلا عرض کردیم که منصور و محبوب که اصلا التزام، یعنی اصلا معنا نیست، خارج از معنا، آره لازمشه، ولی کلمه اولا و تصرف تطابق با همش داره. این عبارت، این حرف مال شیخ مفید رحمت الله علیه تو رساله معانی مولا فی البیان، میگه یک معنای حقیقی داره، تمام معانی برگرده به یه معنا. اگر کسی بتونه در یه معنای لغوی، در یه لفظی، مثلا بگن این، بگن این چشمه، جاسوس، طلا، چیه، بتونه به یک وجه همه معانی به یه معنا برگردونه، همه دیگه چیده مثلا شعبده بازی که نیست، یه معنایی داره ریشه یه ولی قربه، داره همه یه معانی رو به یه معنی برمیگردونه، پس فرد اکمل کیه؟ اولا و تصرف. اگر معنای حقیقی مولا اولا و تصرف باشه که من کنتم اولا روشن، اگر اشتراک لفظی باشه ما از اونجایی که فرد اکمل اولا و تصرف، یک قرائنی که جلسه پیش ما به کار بردیم نشون میده که اکثر استعمالن انصراف با چیه؟ یعنی یا حقیقتن اولا و تصرفه یا انصرافن اولا و تصرف. چون شما مولا میشنوی، مثلا فرض کنید که بشنوی خاک، اگر ده تا معنی داشته باشه ذهن شما میره مثلا ما خاک باغچه داریم، این خاکای غیر طبیعی دیدین گوله های مثل آلوه برای تو آب میدازن، اونا بهش خاک میگن. وقتی شما خاک بشنوی بلا مجازن هم ممکنه بهش نگن حتا. یا سنگ بگن، سنگ انصراف به این سنگای زمینی داره، یعنی سنگ آهن و سنگ طلا و سنگ الماس هم سنگه، ولی انصراف به این سنگه، بگه ما هم معامله کردیم سنگ بفروشیم، بگه تو به من باید 5 کیلو سنگ بدی منم به تو 1000 تومان بدم، بعد شکایت کنم آقا این قبول من سنگ طلا بده، یا گفتی سنگ انصراف به این داره، قاضی میگه بی خود سنگ طلا کجا بود، سنگ طلا فرد خاص بعد بگی اکثر استعمالا به فرد، یعنی سنگ درسته، یعنی یا معنای حقیقی مولا اولا تصرفه، یا اگرم کوتاه بیایم یه پله نگیم در وضع این معناشه، معانی اشتراکی داریم 27 معنی داره، یکیش فرد اکمله و اکثر استعمالا، پس انصراف آوره، پس وقت نگیم من کنتو مولا و فعلی مولا و قاعدتا اون معنا رو داره میگه، برای معنای غیر باید یه چیزی بگه شما بفهمید، بنابراین یک کسی میخواد برای غیر مولای اولا به تصرف حرف میزنه باید قرینه بیاره، لذا سعی کردن بگم اللهم وال من والا و آد من آدا، قرینه بیاره. ما میگیم خب یه اولا یه جواب که ابن تیمیه گفت کذب بگیم تهش کذب من بلدی، ثانیا صدرش الست اولا بلومینه به ننفسه هم توجه میکنیم، نه 10-15 طریق صحیح داره، ابن تیمیه راجعش از نظر نکرد، این صدرشو چه کار میکنید؟ الست اولای نونی انفسهم الدام و بالا من بالا قرینه بر محبت نیست، فقط من میگم که خدایا این امام بعد از من الدام و بالا من بالا و آدان آدان، هیچ اشکالی اتفاقا به نظر میرسه که وقتی امامتونه باید از خودتونم مقدم بدونیدش، حالا بگم این رفیقتونه دوستتون داره شما دوستش باشید علامه والا آدم آدم، این میشه اونم میشه هیچ اشکالی نداره، ولی الست اولا و المونی نمان انفسهم چی؟ فهم من کنتم اولا، تو بعضی از روایات فای تفری سر روایت هست، یا من کنتم اولا فعلی و مولا رو شنیدیم شک کردیم قبلا از قیم دلالت مطابقیش فقط در یه معنی، من کنت مولا رو شنیدیم شک کردیم، روایات متعدد مفسر داریم، مثل چی؟ مثل الست اولا و المؤمنون انفسه، دیگه مثل چی؟ مثل اونجاهایی که در مورد امیرالمؤمنین حرفایی زده شده اما دیگران گفته نشده، مثلا مثل مع القرآن و القرآن مع علی، اونجایی دیگه تست، یا لا یهدی عنی الا انا او رجل منی، لا یهدی عنی الا انا او علی، یعنی ادای دین نمی شود درباره تبلیغ قرآن الا اینکه یا من بگم یا علی بگم، آقای میگن چون پسرم موشه، خب چون نمیده عباس اینو نگو که عموش بود، مگه پیغمبر قحطی پسرم اومده بود، مگه ترجمه کنیم، یعنی این که توجیه، یعنی چی لا یعدی انی برای بوبی و دوستانش لا یعدی انی اشکال نداره، چون اون حق نداره بیان کنه، چون اصلا از سنخ پیغمبر نیست، بلکه لا یعدی انی الا انا او، یه کسی که از منه، خب یعنی چی از منه، یعنی از بنی عبا از بنی هاشمه و معنی نداشت، باید لا یعدی انی الا انا او رجل من بنی هاشم و تمام بنی هاشم، در حالی که اینجوری نیست، لا یعدی انی الا انا او علی، یا انت منی و انا منک، تمام روایاتی رو که آقایون میخوان تک تکش رو قبول نکنن، اینجا مجموعهش معنی داره. از این مجموعه معلوم میشه اگه کسی نخواد گیر بده به بحث، یا مثلا فرض کنید یادتون باشه تو روایت بود دیگه من نخواستم بیان کنم، میگه وقتی شنیدم امیرالمومنین جمع کرد، یادتون باشه عرض کردیم که حدیث قدیر دوتا متواتره، یکی از پیغمبر متواتره از بیش از 110 صحابه، یکی از امیرالمومنین متواتره. این امیرالمومنین هم متواتره که به اینو ذهبی هم حتی تصریح میکنه و ابن الجزری هم تصریح میکنه که امیرالمومنین متواتره که احتجاج کرده به حدیث قدیر. در چه موضعی؟ در اون موضعی که جمل تمام شد، حضرت تشریف آوردن به کوفه. به عنوان چی اومد؟ به عنوان محبوب مردم، به عنوان امام مسلمین اومد اونجا پایتختش رو قرار بده. وارد شهر که شد، در رهبه کوفه مردم رو جمع کرد، گفت انشد و کن بالله من سمع من رسول الله من کنت مولا فعلی مولا. در صحیحه‌ای که وهابی های مثل شعیب برنامه قبول دارن، میگه 30 نفر بلند شدن شهادت دادن. در بقیه 17-18 تا هم هست که بچه جمعش هم اینه که اونایی که هر راوی شمرده، اونایی که به چشش اومده رو گفت حاجو کرد، و این خودش از بیش از 18-19 راوی رسیده همین واقعه. یعنی آن 30 تا 17-18 تاشون نقل کردن که ما بودیم این اتفاق افتاد. خب اینجا چه موضعیه که این اتفاق افتاده؟ امیرالمومنین برای چی اونجا مناشده به حدیث قدیر کرده؟ به نظر شما اونجا امیرالمومنین میگفتش که انشد و کن بالله من سمع من رسول الله که یا علی انت قاتل الناکسین، اینو نباید میگفت؟ امیرالمومنین زده جمالی ها رو ترکونده اومده در کوفه، بعد میخواد چیکار کنه؟ حجیت برای فعلش بیاره، درسته نه؟ آره حجیت بیاره. اینجا لازم بود این روایت رو بگه کی شما را به خدا مناشده کنه، یعنی قسمشون بده شما را خدا، کی از پیغمبر شنیدی که من قاتل ناکسینم؟ بگن آره ما شنیدیم، بگه پس من درست کشتم. الان موضع محبت، موضع اعمال ولایت امیرالمومنینه، اعمال ولایت. به جای اینکه حدیث قاتل ناکسینو بگه، میفهمم من گفتم مولا فعلی مولا، یعنی مخاطبی اون جمع چی فهمیدن؟ منم که ولایتم رو پیامبر تایید کرده دیگه. وقت ناکسین هم از فروعشه، قاسطین و مارقین هم توش هست، خیلی چیزا هست. وگرنه ولی اگه بگیم محبت اصلا غیر حکیمانه است، یعنی علی بن طالب نمیفهمه به چی استناد، این چه دلیلی داره که چی بگیم آقا اون مشکل نداشتن که عثمان رو کشته بودی که باید اعتراض کرد. توجه میکنی این مردم کوفه دیدن واقعه رو، مردم کوفه دیدن، برام خیلی نقد کرد. کما اینکه مثلا شما نگاه کنید شهادت از علی اصغر رو خیلی نقد کردن، ولی در مورد اطفال کشته شده دیگه کسی حرف نزد، از جمله دختر امام حسین. چرا؟ چون این تو چشم همه نبوده، ولی اون فرزند بزرگوار برده وسط میدون کشتن، دو تا همه دیدنش، برای همین نقل کرد. ولی مثلا شهادت از عباس و کیفیتشو خیلی نقل کردن. چرا؟ چون شهادت از عباس وسط میدون نیست، یه کنج میدونه، توجه میکنی یه گوش است، همه ندیدن، قتلگاه همه میدیدن، اون یه کنج میدونه. یا مثلا فرد فهمی از کردن کیفیت کشته شدن بعضی از اطفال رو هیچ چیزی نگفتن، یا عرض کنم خدمت شما اونایی که تو خرابه توری شدن مثلا کجا بوده که کسی نقل کنه. این ماجرای امیرالمومنین قدیر رو دوباره باز خانی کرده، عرض کنم خدمت شما تو جلو چشم مردم بوده و عده هم اعتراف کرده. از بار شوهر نازه اون موقع به عنوان وزیر امور خارجه روسی شورویه و شوروی اون موقع دولت متخاصم با ما بود، یعنی کافر حربی بود، اومد دست داد که اون دستو گرفت پشتش، یعنی بی تربیت بوده، اگه باباش ادب یادش داده بود به ادوارد شوارنازو دست میداد. مثلا مقصد دینیه این، شما با کافر حربی در موضع تخاصم حق لبخند زدن، ابراز محبت و فراغون داری، مثلا وغلوز و جاهدو و اشداء و ادله فراون داریم. الان مثلا روسیه با ما در این موضع تخاصم نیست، لذا ما لا تتخذوا اليهود النصارى اولیا لنگت علی الله الکافرین المؤمنین سبیلا، اینا حاکمه ولی لبخند زدن بهش اشکال نداره، چون در موضع تخاصم با ما نیست. الان ما جنگ نداره، ما یه دولتمون هم یه دولته، با هم روابط تجاری نداریم، ممکنه تجار جو رابطه کشور با کشور داشته باشیم، رابطه تسلط کافر بر مسلمان نه اب نداره بخندیم، با مثلا اتریش اشکالی نداره، با چین اشکالی نداره، نفی سبیل جاریه ولی تحبیب و نمیدونم لبخند و فلان، ولی با کسی که رسما دولت متخاصمه حق نداره. من از اینا ناراحت نیستم، یه جایی با بحث میکنم این دوتا طلبه میگفتم بعد امام حسین مذاکره کرد، مظلوم همه این علوم هم که تاریخه، هر کی از والدش قهر کنه میره. خیلی ها گفتن منطقه آقایون گفتن آقا قبول داره، در واقع آقا بله آقا اعلام موضع کرد، در واقع آقا اعلام موضع کرد، اگر نه جواب که روشن بود. اینم خدا آقا قبلا اتفاقا تو این شهر دیدت که شهر حدیث داره اول درسش اینو فرموده واضحه، اگر روایت کامل ببینید بحثای شیعه و سنی ایناست، این دشمن شخصی با همسایه دعوات میشه برو دست بده تمام کن، دو تا ماشین تو خیابون میزنید به هم دیگه مصالحه، آره تمومش کن، این فرق داره با اون کسی، وگرنه اگه اینجوری باشه که میشه روایت مقابل آیه، اصلا حجت چجوری میتونه باشه؟